به خانه وقتی در میزد، برای اینکه چون مساف در واقع وسعت خونه ها بزرگ بود و مسافتی که باید طی میشد تا در رو باز بکنن یک زمانی رو در واقع اینجا سپری میشد، برای اینکه توی این فرصت اون در واقع مراجعه کننده خسته نشه، سکوی رو تعبیه میکردن به نام پیرنشین که میشستن اونجا منتظر تا در باز بشه.
برای اینکه یک راهنمایی کنم کاملا بشه تصویر سازی کرد، خیلی از این فیلم های قدیمی رو که ما میبینیم اون فرد که در میزنه اگه دقت کنیم بغل در دوتا سکو هست، برای اینکه راهنمایی کنم راحت تر بتونن تصویر سازی کنن. اون اسمش پیرنشینه.
از در واقع در ورودی که وارد
کلون
آن کلونا رو هم خب سری پیش گفتیم الان یه اشاره‌ای بهش می‌کنیم. آره، ما در واقع درا دولنگه بودن، دو تا کلونی داشتیم، در واقع یک حالت دماغه‌ای داشت که سنگین‌تر بود، وقتی اونو به صدا در می‌آوردن صاحب خانه متوجه می‌شد که فرد مراجعه کننده آقاه، و در واقع یک حلقه‌های نازک‌تر دیگه‌ای داشتیم که وقتی اون به صدا در می‌اومد متوجه می‌شدن فرد مراجعه کننده به اون خانه خانومه، و دیگه متناسب با نوع در در واقع اشخاص می اومدن درو باز میکردن و این صداقت اون زمان وجود داشت. یعنی اینطور نبوده مثلا یه آقا بیاد مثلا اون در چی اسمش اون حلقه خانوما رو بزنه.
ما هر وقت که کلا نگاه میکنیم در طول تاریخ هیچ چیزمون بیهوده نبوده، یعنی مثلا این موضوع توی معماری هم ما شاهدش هستیم که به قول شما فضای امروز بهش میگم پرتی، حالا اون موقع شما اسمش رو گذاشتین فضای بیهوده، واقعا نداشتیم. یعنی این اصطلاح فضای پرتی که دارن میگن به صورت خیلی اخیراً وارد فرهنگ لغات معماری شده، شاید قبل از اون واقعا ما فضای بیهوده رو نداشتیم، و از طرفی عمل کرده اجزا و عناصر ساختمون هم دقیقا همین طوری بوده، یعنی مبنا و اصول و پایه داشته. اینجوری نبوده که خب ببینیم فضامون چه شکلیه، حالا بر اساس اینکه کجا مثلا چی رو در بیاریم، حالا نمیدونم که بیشتر متراژ بده و اینا، نه اینجوری واقعا نبوده، بر اساس اصول و مبنای خودش بوده و خیلی هم عالیه. یک فاصله بگیریم و برگردیم با ادامه این صحبت جذاب با شما باشیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران
اومدیم تو کوچه، دیوارها رو دیدیم، به این کلون رسیدیم، روی این پیرنشینم نشستیم، در رو زدیم، درم باز کردیم، دوباره همینجا موندیم. حالا که در رو باز کردیم میخواییم وارد خانه ایرانی بشیم، برای ما توصیفش کنید.
خب در که باز شد ما از طریق یک دالانی وارد هشتی میشیم. هشتی که باز اطرافش سکوهایی هست برای در واقع ایستادن و فضای انتظار، و از طریق اون هشتی ما وارد در واقع دو فضای اصلی خانه میشیم. فضای بیرونی که در واقع میشه گفت بیرونی خانه بود، محل پذیرایی از میهمانان بود، اتاقای سدری، پنجدری و تالار رو ما توی این بخش داریم که همه این فضاها حول یک حیاتی شکل می‌گرفتن که اسمش حیات بیرونی بود. یعنی مراجعه کننده و میهمان دیگه وارد فضای اندرونی خانه نمی‌شد، نمی‌فهمید که چه اتفاقاتی داره تو اون خونه می‌افته، و همیشه این فضای بیرونی و اتاق‌هاش آماده پذیرایی از مهمانان تر و تمیز.
عجب.
از طریق دهلیز و دالانی دیگه که یه مقدار پیچ و خمم داشت، علت این پیچ و خمم این بود که از فضای هشتی اندرون خونه دیده نشه، و اینم حالا در واقع دلایل مختلفی داشت. میشه گفت مهمترین دلیلش اینه که آقا اعضای اون خونه راحت باشن، راحت تو اون خونه زندگی بکنن، شاید مثلا یه خانومی خیلی حجابش مثلا کامل نباشه، ولی خیالش راحته که کسی از فضای هشتی به درون خونه دید نداره، خیلی راحت میتونن کارشون رو بکنن، تو حیات زندگی بکنن، وارد فضاها بشن. خب از این دهلیز وارد حیات اصلی خانه میشیم، و این رو هم اینجا بگم که در واقع نسبت فضای اندرونی به بیرونی خیلی بیشتر بوده، یعنی باز توجه به زندگی اون خانواده توی اون در واقع فضای خانه بوده. وارد حیات که می شدیم، حیات به چهار قسمت مهم تقسیم می شد. قسمت جنوبی خونه رو بهش می گفتن تابستان نشین. چرا؟ چون که ما توی تابستان آفتاب جنوب رو داریم، و این قسمت و ضلع از در واقع حیات همیشه در معرض سایه بود و از همه جا خنک‌تر بود و کمتر نیاز داشت به در واقع حالا نسیم خنک و خنکی، همیشه خنک بود. قسمت شمال حیات رو بهش میگفتن زمستان نشین. چرا؟ چون آفتاب زمستون همیشه به اون جبهه از حیات میتابید و همیشه اون قسمت از خونه گرم و مناسب برای زندگی بود.
عجب.
قسمت شرقی حیات رو میگفتن پاییزه، که در واقع فضای سرداب توی این قسمت جانمایی میشد، و قسمت غربی حیات رو بهش میگفتن بهارخواب، و فضای مهتابی هم توی اینجا. حالا بسته به در واقع فصول مختلف سال، اینا توی این خونه، در واقع این خانواده توی این خونه حرکت میکردن و فصلی زندگی میکردن. زندگی چهار فصل در خانه ایرانی.
چقدر جالب، واقعا دنیایی بوده برای خودشا.
و زندگی کردن اونجا خیلی خاطره انگیز و خیلی باصفا بوده. و شما در نظر بگیرید که حالا این خانه برای خودش هزاران اجزا و نکات معماری داره، از عریض بودن دیوارها به جهت اینکه مثلا توی در واقع آفتاب تابستون، به محض اینکه آفتاب بخواد از این دیوار خشتی نفوذ بکنه و وارد در واقع فضای داخلی بشه، دیگه شب میشده و خنک‌های شب دوباره جای این گرمای دیوار رو میگرفته. همیشه خونه توی حالت متعادلی بوده، یعنی دمای خونه خیلی نوسان نداشته، مثل خونه های امروزی نبودن. خب این یه نمونه خانه بود. حالا ما این خانه ها رو در واقع به لحاظ پیمون، اگر به لحاظ مقیاس اگر بخوایم بررسی بکنیم، ما خانه های در واقع با پیمون بزرگ رو داشتیم که همین خونه ای بود که خدمت عزیزان توضیح دادم که شامل اندرونی و بیرونی بود، زمستان نشین و تابستان نشین داشت. نمونه این خونه رو شما توی کاشان خانه بروجردی ها میتونید مشاهده بکنید.
خانه بروجردی ها نمونه خانه های با پیمون
بزرگ بوده که در اختیار در واقع خانواده های مرفه و با جمعیت بالای اون زمان بوده. خانه هایی رو هم داشتیم که پیمون در واقع با پیمون کوچیک ساخته میشده، مقیاسش کوچیکتر بوده، در خدمت عوام مردم بوده، که خب فضاهایی هم که داشتن کمتر بوده ولی باز همون ساختار رو داشتن، یعنی حیاتی بوده که سایر فضاها حول این حیات شکل می گرفته. و خانه های خرد پیمون که معمولا سه اتاق بیشتر نداشتن. خب نمونه ای از این خانه ها رو من فقط تیتروار میگم، اگه دوستان خواستن میتونن جستجو بکنن و تصاویرش رو ببینن. مثلا خانه حیدری رو ما در اصفهان داریم، مال دوران صفوی است، هنوز هم این خانه موجوده. خانه لاری ها رو ما توی یزد داریم، مال دوران قاجاریه. خانه عرب ها رو باز توی یزد داریم. توی همین تهران خودمون خانه امام جمعه رو داریم، مال دوران قاجاریه. خانه وثوق الدوله و امیر بهادر، که اینا شما میتونین برین سر بزنین ببینین توی فضا، در واقع درک بکنید که چه حال و هوایی داره این خونه ها، و این حس حضور رو شما باید توی اون مکان داشته باشید.
یه سری خونه هم هست، خانه یزدان پناه ها تو کاشونه.
بله.
من چند بار رفتم طلب ارث و میراث کنم، فهمیدم که شرطی ما ندارن، ولی واقعا خیلی قشنگه.
بله.
معماری اون خونه آدم وقتی که وارد فضاش میشه و این طبقات رو بالا میره، اصلا خیلی میگیره آدمو.
خب از دوران قاجاری بگذریم، بیایم جلو، میرسیم به دوران و عصر پهلوی که به علت حالا تحولات سیاسی و حکومتی و تأثیرات انقلاب صنعتی و عصر مدرنیته، یه تغییرات اساسی تو حوزه معماری و شهرسازی اتفاق افتاد که با توجه به اینکه موضوع بحث ما راجع به خانه است، من این تحولات رو تو خانه ها میگم خدمت شما که به چه شکل بوده. اولا اینکه اون زمان، خب تا اون زمان معماری نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شده، یعنی همه اون مسائل فنی و مهندسی که اون زمان وجود داشته به شیوه شاگرد و استادی منتقل می شده. از دوران پهلوی که در واقع با اعزام تعدادی از دانشجوها به فرانسه و آلمان و دور دیدن اینا و بازگشتشون به کشور، دیگه از این در واقع نقطه که در واقع نقطه عطفش میشه، ما تحصیلات و آموزش آکادمیک رو شاهدش هستیم و دیگه اون اتفاقات انتقال دانش به شیوه حالا سینه به سینه و نسل به نسل دیگه منسوخ میشه. و متاسفانه با در واقع وقوع این اتفاق، خیلی از در واقع تجربیات معماران کهن ما هم از بین میره متاسفانه.
چقدر بد.
تغییراتی رو داشتیم توی دوران پهلوی تو قسمت خانه ها که من خیلی خلاصه خدمت عزیزان و شنوندگانمون اعلام میکنم. ببینید، توجه از درونگرایی به برونگرایی در کل توی معماری ما رقم خورد. حیات ها حذف شدن، اون حیات های مرکزی. خب حجم گسترده شیشه رو ما در نمای ساختمان برای اولین بار شاهدش هستیم که این از در واقع تحولات معماری مدرن بود که وارد کشور ما هم شد. ما تزئینات رو در نمای ساختمان‌ها برای اولین بار داریم به در واقع شکل گسترده‌تری مشاهده می‌کنیم. ساختمان‌ها دو طبقه و سه طبقه شدن. سیستم و دستگاه پله رو ما در خانه‌ها شاهدش هستیم. عناصر الحاقی جدیدی وارد ساختمان ها شد و در واقع نسبت‌های فضایی هم دچار تغییر و تحولاتی شدن و در کل میشه گفت خانه شکل جدیدی گرفت به خود.
به هر حال مدرنیته خیر و برکات خاص خودش رو داره و خیر و برکات دیگه‌ای رو هم از بین برد دیگه. یعنی واقعا متاسفانه یکی از جاهایی که حداقل به نظر شخصی بنده نباید سنتون حوزه وارد میشد همین بحث معماری ایرانی بود. و البته خب یک موضوع ناگزیر هم هست، یعنی مثلا وقتی که مدرنیته وارد میشه اتفاقا یکی از اولین جاهایی که تأثیر میذاره معماریه، یعنی قبل از هر چیز.
بله
متاسفانه، ولی خب دیگه حالا اینطور شد دیگه. ما هر چقدر حال و هوامون رو بردیم به سمت اون خونه ها، این آخر برنامه ما رو کشوندین این ور جناب بختیاری شما. خیلی ممنونم از شما. یک فاصله بگیریم، برگردیم بریم سراغ ادامه صحبت.
معماری در هر دوره‌ای اصولی داشته که توسط معماران رعایت می‌شده. این قاعده در ارتباط با معماری اسلامی و جوامعی که از اسلام و این سبک معماری پیروی می‌کنند هم صدق می‌کنه. از نظر اسلام، خونه مکانیه که تمام نیازهای انسان از قبیل استراحت، تغذیه، عبادت و غیره رو مرتفع می‌کنه. اما یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که معماری اسلامی در ارتباط با منازل داشت، محفوظ بودن اون بود. در واقع حفظ حریم خونه از اساسی ترین دغدغه معمارانی بود که منازل رو به سبک معماری اسلامی بنا می‌کردند. درب ورودی منزل طوری طراحی می‌شد که کمترین دید و دسترسی بصری رو به خونه داشته باشه. در این سبک معماری بنا رو به قبله ساخته میشد و به این ترتیب بهره برداری کافی از نور خورشید صورت می گرفت. همه ی خونه ها به تابش آفتاب به عنوان عامل روشنایی و گرما بخش دسترسی داشتند و جالب بدونید که هیچ خونه ای بر دیگری سایه نمی انداخت.
تشخیص این که بتونیم فرهنگ بومی و هنر بومی اون منطقه رو از هنر اسلامی جدا کنیم خیلی سخت میشه. طوری که مثلا تو منطقه هندوستان گورکانیان هند وقتی که معماری اسلامی و ایرانی داشتن با معماری هندی خودشون هم تلفیق شده بود. شما یعنی روی یک بنای معماری نمیتونید تشخیص بدید کدوم قسمتش ایرانیه، کدوم قسمتش هندی هست و کدوم قسمتش از یه فرهنگ دیگه اومده.
فضای خارجی منازل و نمای ساختمان هم بسته به اقلیم منطقه طراحی میشد. نوشتن آیات قرآنی و احادیث بر سردر و دیوارهای منزل بنا به سلیقه صاحبخانه و دستان هنرمند معماران پیاده سازی میشد. امروز اما به علت کوچک شدن خانه ها و زندگی آپارتمان نشینی امکان پیاده سازی معماری اسلامی در اکثر نقاط وجود نداره. به این ترتیب امروز در اکثر شهرها شاهد بناهایی هستیم که صاحب هیچ نوع سبک معماری با اصالتی نیستند.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که در برنامه از اندلس تا تهران با ما همراه هستید. ماشاءالله اینقدر بس جذاب توی حوزه معماری این خونه های ایرانی که آدم دلش نمیاد این بس رو تموم کنه، ولی خب چه کنیم که قسمت پایانی برنامه است و باید سریع یک سری موارد رو مطرح کنیم و این موضوع رو به یک نتیجه ای برسونیم، یک خاتمه ای بدیم. خب جناب آقای بختیاری، رسیدیم به دوره در حقیقت ورود مدرنیته به معماری. بله. حالا اونجا رو میخواییم رد کنیم، بگذاریم ببینیم که به کجا رسیدیم.
بله خدمتتون عرض شد، فقط در همین حد بدونیم که تو حوزه معماری توی مسکن در دوران پهلوی تحولات زیادی صورت گرفت، طبق نکاتی که توی بخش قبلی خدمت عزیزان عرض کردم. ببینید، دوران پهلوی ما در واقع سه نسل معماری رو داشتیم که بهش میگن معماران نسل اول، که شاید توی این برنامه نیاز نباشه راجبش صحبت بکنیم، و بناهایی که کار کردن، بناهای معروفی که الان توی تهران هست و الان یه جورایی میشه گفت کانون گردشگری هم شده. خب بناهای خوبی توی اون دوران ساخته شده، همونطور که توی دوران فعلی هم شاهد همچین کارهایی هستیم. معماری نسل اول رو داریم و معماری نسل دوم رو، که در واقع از سال 1332 شمسی تا 1357 ادامه داشت، که فقط بهتون میگم که در واقع اندیشه های جریان ساز اروپا رو ما توی کشورمون شاهدش بودیم. سبک بین الملل رو داشتیم و سبک مدرسه باهاوس رو داشتیم که ادامه در واقع خط فکری اونا توی کشور ما پیاده میشد. وارد در واقع نسل سوم میشیم که این نسل سوم بعد از انقلاب اسلامی رقم خورد و در واقع الان میخوایم راجع به شرایط فعلی و معاصر کشورمون تو این 40 سال گذشته در رابطه با مسکن صحبتی داشته
عالیه میشنویم.
ببینید، خب ما بعد از انقلاب وارد جنگ تحمیلی شدیم، 8 سال کشورمون درگیر جنگ بود. خب خرابی هایی به وجود اومد، در واقع شاهد افزایش جمعیت بودیم. خب نیاز در واقع خانواده‌ها و نیاز کشور به مسکن خیلی بیشتر شد. این کمبود مسکن و نیاز به ساخت و ساز سریع باعث شد که ما در دهه 70 و 80 شمسی شاهد ساخت و ساز با سرعت بالایی باشیم که متاسفانه افت کیفیت رو هم ما در این قسمت شاهدش بودیم.
من خیلی موافق این افت کیفیت نیستم.
چطور؟
در حوزه معماری بنده جسارتی نمی کنم خدمت شما، اما چون یک سیل انتقادات بعضی اوقات وارد میشه، یک نمونش زلزله کرمانشاه،
بله،
سر خونه های مسکن مهر که وقتی که حالا یک مقدار دیوارش ریخته بود یا یک عکس هایی رو گرفته بودن، گفته بودن که نگاه کنید تو ستون مثلا پاره آجر استفاده شده و اینها، خب اینها حرفای فنی نبود. حتی من جسارت نمی کنم توی حوزه معماری به شما. ببینید، ساختمان باید یک وظیفه ای داره، اونم این که در این سبانه به عنوان مثال مثل زلزله باید از جان ساکنانش مراقبت کنه.
بله.
حالا اینکه اون دیوار به یک سمتی فرو ریخته ولی اون ساکنان زنده موندن، این یعنی این که ساختمون به وظیفه خودش عمل کرده. من جسارت، من خیلی موافق این که بخواد کیفیت اومده باشه پایین مثلا توی دهه 70 و 80 واقعا نیستم، اما اگه بگید که حالا توی حداقل 90 بگید، شاید یکم بیشتر باشه. خب موافقت کنم،
من با حرف شما موافقم، ولی مسئله اینجاست که من از این منظر دارم نگاه میکنم که این افت کیفیت رو ما نسبت به دوره‌های گذشته شاهدش هستیم.
توی حوزه معماری من قبول دارم
شاید مثلا ما تو دهه 90 خودمون نسبت به دهه 80 افت کیفیت رو دیدیم. من همین رو دارم میگم، دهه 70 و 80 نسبت به دهه 40 و 50 افت کیفیت داشتیم.
این برمیگرده به همون صحبت شما که گفتید که ما ساختمون هایی داشتیم در دوره قاجار که 300 سال 200 سال هم عمر کرده، ولی الان به 30 40 سال رسیده عمرمون. بفهمید.
خب ما این روند رو در دهه 70 و 80 داشتیم. از سال 85 به بعد، حوالی سال 85، ما دیگه رفتیم به سمت ساخت و ساز با کیفیت خیلی بهتر. چرا؟ چون اون نیاز ضروری کشور به مسکن تقریبا تأمین شده بود. تقریبا دیگه خونه خریدن برای افراد، اگر از موضوع به حال مسائل اقتصادیش فاکتور بگیریم، قابلیت رسیدن به خونه برای همه فراهم بود. خب افزایش تورم، گرانی خانه، این در واقع شکاف طبقاتی تو مسائل اقتصادی تو دهه 80 باعث شد که جامعه معماری بره به سمت ساختن مسکن‌های اجتماعی، مسکن‌هایی مثل مسکن مهر که حالا سوای همه مسائل سیاسی و جهتگیری‌ها و اینا، اگر بخوایم خود موضوع مسکن مهر رو از یه زاویه‌ای بهش نگاه کنیم، خب خیلی خونه‌دار شدن، حالا با همه مسائل و نقدهایی که بهش وارد هست، ولی پاسخگوی در واقع نیاز مسکن قشر ضعیف و متوسط جامعه رو در واقع این مسکن مهر فراهم کرد.
و البته یک بحث کاملا مناقشه برانگیزیه، بحث خانه های اجتماعی.
ما دو تا مشکل رو، در واقع دو تا علت رو تو بحث افت کیفیت من خدمت شما بگم که اینجا موضوعش باز شد. ببین، یکی بحث تأمین پارکینگ. الان ما شرایطی رو توی معماری داریم که وقتی میخوایم یه خونه رو مثلا یک معمار میخواد طراحی کنه، چون مجبور ضوابط رو توش رعایت کنه، چون مجبور پارکینگ رو تأمین کنه، ابعاد و اندازه های یک خونه دیکته میشه یه جورایی یه جاهایی به معمار. من راجب همه موضوعات نمیگم، تو بعضی جاها به خاطر این دیگه ما نمیتونیم مثلا پلانهای خوبی داشته باشیم.
شما اینو میگید، ما یه لفظی داریم به نام پارکینگ مزاحم.
بله،
یعنی بله. این معماری که اول برنامه ازش صحبت کردیم کجا؟ حریم خصوصی و حریم شخصی کجا؟ الان یک تعریف داریم به نام پارکینگ مزاحم.
و متاسفانه باید گفت که در شرایط فعلی مسکن که نیاز ضروری خانواده ها هست تبدیل شده به کالای لوکس و لاکچری و گرون قیمت، و دستیابی به این خونه الان برای خانواده ها یه جوری داره آرزو میشه. شما اول بحثتون گفتید من اون خونه های قاجاری رو آرزو میکنم.
بریم سراغ همون خونه ها. من خیلی اول برنامه حالا هوام خوب بود آقای بختیاری.
من فقط یه نکته به شما بگم که یکی از کارشناسای فعال بازار مسکن الان میگه که بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده که ما خانه خالی توی تهران داریم. یعنی الان دیگه جریان خانه و معماری تو شرایط فعلی قواعد بازیش کاملا عوض شده. و این میطلبه توی برنامه راجبش صحبت بشه مفصل.
کجراه تر از این اینجوری که شما دارید میگید مثل که امکانش نبود. این آخر برنامه رو چون فکر میکنم یک دقیقه دیگه بیشتر زمان نداشته باشیم، یه خورده بریم سراغ همون حال و هوای مثبت اون خونه ها و اینکه یه جنبندی حداقل رو این داشته باشیم که به قول معروف یک تعریف تمجیدی حداقل از اون خونه ها بکنیم، از معماری ایرانی و معماری اسلامی که واقعا اون فضا رو برای خونه ها در اختیار ما گذاشتن، که بتونیم با یک حال و هوای خیلی مثبت‌تری ما برنامه رو ببندیم. اونجوری بهتره.
بله بله. خب حالا ما این نکات رو گفتیم راجع به شرایط معاصر، ولی اینطور نیست. من به شما بگم که حالا به عنوان یک کارشناس معماری وقتی این مسائل روز رو داریم تحلیل میکنیم، ما مسیرهای امیدبخش زیادی جلوی راهمون هست. من برای شما خیلی خلاصه بگم تو این یک دقیقه که باقی مونده، ببین الان خونه هایی داره توی تهران خودمون ساخته میشه و توی استانهایی دیگه، ما داریم در واقع شاهد این هستیم که داره عناصر خوبی از معماری ایرانی اسلامی توش استفاده میشه.
آره،
هم توی نماهاش، هم توی فضاهای داخلی، هم در واقع توی مواد و مصالحی که استفاده میشه توی فضاها، و ایشالله به جایی برسیم که دوباره همون ویژگی ها و همون صفات خوب معماریمون رو در ساختمون های جدید و خانه های جدیدمون داشته باشیم.
ایشالله، به امید خدا حتما اینجوری خواهد شد. وقت برنامه ما نمیخوام بگم رو به اتمام بلکه تموم شده است. خیلی ممنونم از شما که برنامه ما رو شنیدید. باعث افتخار ماست که ما رو پنج شنبه ها صبح بین ساعت 9 تا حوالی ساعت 10 همراهی میکنید. اگر پیشنهاد، انتقاد یا نظری دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن های 220-40-220-50-952 یا از طریق سامانه پیامکی 30881. واقعا باعث افتخاره که ما رو میشنوید. امیدوارم که یک آخر هفته فوق‌العاده رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
هاویار بادم جودم جود، چین چین کرده جود، میزت کامل شد. با هاویار بادم جود هر جا که باشی یه روز عالی. چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جود. چین چین
پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل. یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک، تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
میخوام سالاد درست کنم،
سالاد 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 سالاد،
هزو جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیان،
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کره،
خود خود،
حالا میریزی سس دلپذیر.
میخوام سالاد درست کنم،
ظرف و بیار سالاد و بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ، حالا همه گی داره همین، چه دلپذیر با دلپذیر،
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
سلام.
سلام،
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و مزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان
چین چین.